به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز ایران سلام، ظهر آدینه زمستانی شما به خیر و نیکی. من محمد رضا عسکری، کارشناس موجی، این برنامه این هفته با موضوع تولید کفش ایرانی همراه شما عزیزان شنونده هستم تا در فرصت 30 دقیقه‌ای که تا پایان برنامه در اختیار داریم بتونیم موضوع رو بیشتر بررسی کنیم. کفش یکی از نیازهای اولیه جامعه و در برگیرنده کلیه افراد، فارغ از هر گونه تقسیم بندی اجتماعی، طبقاتی، شهری و روستایی. مجموعه صنعت کفش نیز با گستره وسیع مشتمل بر طراحی تولید، توزیع و فروش که یکی از بخش‌های بزرگ اقتصادی کشور رو شامل میشه. در سال 1330 هجری شمسی کفش ایرانی‌ها گیوه، نعلین و گالش بود و یک جوان اصالتاً شیرازی به نام محمد رحیم متقی ایروانی با فکر تولید مدل‌های مختلف کفش به کشور چکسلواکی سفر کرد و دو کارشناس استخدام و یک دستگاه اتوکلاو کفش خرید و به ایران آمد و در خیابان گلوبندک تهران پاساژی خرید و به تولید کفش مشغول شد. در چند دهه اخیر به تدریج شرایط اجتماعی کشور تغییرات اساسی پیدا کرده که در این بین مواردی از قبیل افزایش درآمد و بهبود سطح رفاه مردم، کاهش متوسط نسبی جامعه، افزایش سطح تحصیلات، افزایش تبادلات کالا و سهولت دسترسی به کالای خارجی و همینطور تنوع سلایق و آراستگی تولید کنندگان رو بر اون می‌داره تا ضمن شناخت دقیق از بازار و استفاده از تکنولوژی‌های به روز، تولیدات خودشون رو هرچه بیشتر با کیفیت مناسبتری در اختیار متقاضیان خرید کفش ایرانی قرار بدن. شما عزیزان شنونده برنامه ایرانساز رو میشنوید با موضوع تولید کفش ایرانی.
تولیدات ایران در حوزه‌های مختلف را با ایرانساز برمی‌زنیم. ایرانساز.
خب عزیزان شنونده رادیو ایران و برنامه ایرانساز، میزبان جناب امیر رشیدی نیا هستیم از تولید کنندگان صنعت کفش در کشورمون که قبول زحمت کردند و در استودیوی پخش رادیو ایران حضور پیدا کردند. خدمت جناب رشیدی نیا سلام و وقت بخیر و خوش آمد میگم.
سلام علیکم، من هم سلام خدمتتون عرض میکنم.
متشکرم. آقای رشیدی نیا، یه نگاهی داشته باشیم به بهار صنعت کفش در 4 دهه گذشته که بهار در 40 سال اخیر این صنعت با چه فراز و فرودهایی مواجه بوده، ما در چه جایگاهی بودیم در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و الان در چه جایگاهی هستیم در تولید کفش در کشور.
ببینید، در 4 دهه‌ای که شما می‌فرمایید، یعنی از دقیقاً از اول انقلاب به بعد، رشد صنایع کفش ما رو به کیفیت بهتر بوده. ما نمیتونیم الان اقراق کنیم که کفشامون هم تراز کفشای اروپایی شده، ولی خیلی نزدیک شده. به اقراق میتونم بگم در صنایع کف یک سری از کفشهای ما هستن که شاید از یه سری برندها هم بهتر باشن.
درسته.
منتها چون ما شناخته شده نیستیم و نمیتونیم اون صادرات رو مثل اونها در باب مثل اونها بازاریابیامون انجام بشه، برای همین نمیتونیم جای اونا رو بگیریم و اونها تلاش زیادی کردن و خودشون رسوندن. یکی از ضعف‌های ما هم علمی نبودن کارمونه. ما بیشتر کفاشایی که هستن همه کفاشای سنتی ایران هستن و کفاشای سنتی هم اون چیزایی که بلدن تماما از آبا اجداد بهشون رسیده، یا تمرین کردن یا شاگرد جایی بودن. اون چیزی که علمی باشه تازه یواش یواش داره ما بین کفاشای ما جایگزین میشه و یه سری ها دارن روش کار انجام میدن و یکی از مهمترین چیزام نبودن تکنولوژیه. مثلا توی ساخت قالب ماهیچه کفش به نظر من ما خیلی ضعف داریم، چون دستگاه پیشرفته رو خیلی گرون تموم میشه و نمیارن و خیلی اندک کسایی دستگاه CNC جدید رو آوردن. یا مثلا توی ساخت چرم، تجهیزات چرمی،
بله
اینجا به قول معروف اگر این تجهیزات بیاد به نظر من کیفیت ها که الان من بهتون بگم مثلا که کارخونه‌ای که چرمسازی‌هایی که تکنولوژیشون تکمیله، من به اغراق میگم کیفیتشون حتی از چرم ترکیه هم بالاتره. الان ما چرمایی تولید میکنیم که از چرمای ترکیه که خودش یه زمانی مقام اول چرم جهان رو بوده یا مقام دوم بوده بعد از ایتالیا، ما بعضی از تولید کننده هامون از اونها هم کیفیت بالاتری تولید میکنن.
بله، به نکات خوبی اشاره فرمودید که بر ترتیب ما از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی رفتیم به سمت کیفی سازی به حال محصولات صنعت کفشمون که خب بتونیم جایگاه خوبی رو هم در بازار داخل داشته باشیم و هم در بازارهای صادراتی بتونیم به حال رقیب جدی برای در واقع تولید کنندگان خارجی باشیم. یکی از مباحثی که امروز مطرح هست و جناب عالی هم خوب بهش اشاره فرمودید، به حال استفاده از شیوه های دانشی در تولید هست و در واقع حرکت صنعت کفش در مرز دانش هست و الان خب بحث شرکت های دانش بنیانی که به وجود اومدن یه بارقه امیدی رو در کشور جناب رشید نیا ایجاد کرده که ما در همه صنایع بتونیم به حال ترکیبی از ایده و در واقع تجاری سازی رو داشته باشیم. الان در صنعت کفش آیا شما رفتید به این سمت که بتونید از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان هم استفاده بکنید برای تولید کفش با کیفیت که خود این کمک میکنه هم به اینکه به هر حال مشتری بیشتری رو شما بتونید جذب بکنید و هم با کیفیت بهتر بتونید زمینه صادرات رو فراهم بکنید؟
حالا خدمتتون بگم دقیقا رو چیزی دست گذاشتید که من دقیقا 7 ماه 8 ماه دارم روش کار میکنم. ما برای اینکه بتونیم خودمون یه شرکت دانش بنیان بشیم،
بله،
الان آرندی ما آرندی دانشگاه یادگار امام هستیم،
بله،
و تمام اکیپ استادان و حتی دانشجوهای برتر اونجا روی نظر چیزایی که ما دادیم روی استانداردسازی‌های ما دارن کار میکنن. یکی از چیزایی که من خودم چون تخصص من ساخت چرمه،
بله،
و این رو من 7-8 ماه دارم نگاه میکنم که دارن چرم رو توی تمام دنیا دارن اکسید کروم و کل فلزات رو ازش دارن حذف میکنن، توی هلند و نروژ دارن این کار رو انجام میدن.
بله،
این تکنولوژی رو ما آوردیم و الان ساختیم و تاییدیه نداشتن، یعنی حالا چیز انگلیسیش فری کروم و فری متالش رو الان من از دانشگاه یادگار امام گرفتم.
بله،
و چرمی رو تولید کردیم که الان توی آسترهای کفشهایی که میزنیم اینا هم آنتی باکتریاله، هم ضد قارچه، ضد بوئه و در ضمن هیچ مواده، یعنی هیچ فلزی توش به کار نرفته که برای پوست ضرر داشته باشه. ما این کار رو انجام دادیم و الان هم در محل تولیده کامل.
بله خیلی خوبه، واقعا خبر خوشحال کننده هست. چقدر در واقع تولید کنندگان صنعت کفش دارن به این سمت حرکت میکنن؟ اگر ما بخوایم به حالی اتفاق خوبی رو در این صنعت رقم بزنیم، حتما باید یک همگرایی بین تولید کنندگان به وجود بیاد و اساسا اگر قرار هست یه اتفاق ارزشمندی مثل توضیحات که اصالی فرمودید اتفاق بیفته در این صنعت، حتما جزیره عمل کردن نمیتونه ما رو به اون هدف مطلوب سوق بده. الان در انجمن یا اتحادیه که شما به حال فعالیت میکنید به عنوان تشکل صنفی، چقدر تلاش کردید که این تجربه شما در اختیار دیگران قرار بگیره به عنوان یک اصل در دنیا که به عنوان به اشتراک گذاری تجربه دارن روش کار میکنن که به حال دیگر تولید کنندگان و فعالان صنعت کفش هم به این سمت کشیده بشن که اساسا ما به سمت تولید کفش های با کیفیتی حرکت بکنیم که بنیه های دانشی داره؟
من خودم خیلی دوست دارم که همکارامون این روند رو
پیش بگیرن،
بله، بیان دنبالش و پیش بگیرن، منتها چون خود این کار بسیار هزینه بره و ببینید ساخت چرمی که بخواد توش کروم نباشه، بخواد هیچ گونه مواد آلدهیدی، هیچ گونه فلزی، حتی آلومینیوم، حتی هیچ گونه فلزی توش نباشه و ارگانیک باشه،
بله،
بسیار مواد گرونیه که یک سری شرکت‌های خارجی هستن که فعلا پیشتاز اونها یه شرکت هلندیه که ما تونستیم باهاش تقریبا ارتباط برقرار کنیم و این مواد رو بیاریم. ببینید
اینها زمینه بومی سازی داخلی نداره آقای
موادش نه کاملا علمیه. اگر هم بخواد بومی سازی بشه باید یک سری متخصص مواد بیان روی این مهندسی معکوس انجام بدن تا بتونن در بیارن اون ساختار رو.
الان تو کشور ما تو حوزه صنعت کفش آیا شرکت به طور مستقل به عنوان شرکت دانش بنیان دانشگاهی کار میکنه؟ حالا شما به عنوان تولید کننده اومدید رفتید به سمت اینکه شرکتتون رو دانش بنیان بکنید. من از این سوی معادله میخوام با جناب علی صحبت بکنم. آیا شرکتی هستش که به خودشون دانش آموخته این رشته باشن در دانشگاه و اومده باشن یه شرکتی رو تأسیس کرده باشن که بخوان به حال نیاز سنجی های صنعت رو انجام بدن و متناسب با اون نیازها به حال محصولاتی رو ارائه بکنن یا دانش فنی رو ارائه بکنن؟
هنوز من شرکتی رو ندیدم بتونه این کار رو اساسی درست کنه و انقدر همه گرفتار مسائل اقتصادی هستن. اینا کارهای بیشتر علمی و دلیه،
بله،
یعنی کسی که باید دوست داشته باشه،
علاقه مندی
میخواد، بله، مقدار گرفتار چیزای اقتصادی و این گرفتاری ها که هستن نمیتونن به این قسمت بپردازن.
درسته. متشکریم از همراهیتون عزیزان شنونده رادیو ایران. برنامه ایران ساز رو میشنوید که نگاهی داره به فرصت ها و چالش هایی که فراروی صنایع مختلف در حوزه تولید و صادرات کشور وجود داره.
مروری بر چهار دهه تولید ایران در حوزه های مختلف کشور. ایران ساز.
حالا با توجه به اینکه الان ما در فضای اقتصادیمون با افزایش چند برابری نرخ ارز مواجه شدیم، به ویژه ارزهای رایج مثل دلار و یورو، حتما تو این فضا صادرات توجیه بهتری پیدا کرده و الان به حال صادرات یک نوع مشوق‌هایی رو فراهم کرده که به حال تولید کنندگان ما تولیدات صادرات محور رو در دستور کار تولید قرار بدن. با توجه به اینکه اصلی فرمودید که به حال این مواد اولیه که دارید از هلند تهیه می‌کنید بسیار گران قیمت هست، آیا میتونه این زمینه سازی برای توسعه صادرات شما باشه با توجه به اینکه به حال شما ارزو که وارد کشور می‌کنید با این دو سه برابر شدنش حتما برای شما به لحاظ اقتصادی مغروم به صرفه خواهد بود؟
حتما این کار میشه. ما الان هم داریم انجام میدیم. من بچه هامون هفته پیش از عراق اومدن، از نمایشگاه کفش عراق اومدن، بسیار موفقیت آمیز بود و تا یه 10 روز دیگه حداقل 15 تا هیئت از عراق دارن میان برای بازدید کارا و خرید. ما
صرفا در کارگاه شما و در شرکت شما
ما یه قرفه زدیم توی نمایشگاه اونجا و خیلی هم مشتری ها رو جذب کردیم، همه هم دعوت کردیم تا آخر بهمن میخوان بیان و به قول معروف خرید انجام بدن. ما تاجیکستان
شما، من واقعا چون وارد صحبتاتون میشم خیلی خوشحالم که این اتفاق خوب در صنعت کف شما افتاده، ولی باز یه تأسفی هم دارم به خاطر اینکه این کار جزیره‌ایه، یعنی فقط آقای رشید نیا هستش که داره این کارهای ارزشمند رو تو کشور انجام بده. خوبه ای که این تبدیل به یک گفتمان یا یک پارادایم حاکم بر صنعت کفش بشه. آیا همچین اراده‌ای رو در اتحادیه یا در انجمن تولیدکنندگان کفش می‌بینید که به حال این تجربه شما تسری پیدا بکنه به سایر تولیدکننده ها و شما اونها رو، یعنی در واقع شما پیشران اینها بشید؟
بله، خیلی من دوست دارم این کار انجام بشه، ولی اول از همه باید ما یک سری، ببینید ما کشور عراق وقتی که میریم یه نمایشگاه شرکت میکنیم میبینیم از تمام حوزه خلیج فارس مشتری میاد اونجا و برای اونها اون نمایشگاهی که گذاشتند اومدن برایشون، حالا نمیدونم سرویس گذاشتن، مثلا هتل گذاشتن که این مشتری ها بیا، خدمات دادن که بیان. ما اگر بتونیم تو کشورمون اینجور خدمات رو حالا از طرف مسئولین انجام بشه، چون کار واحد خصوصی نیست که بخواد، بله، این کار انجام بده، یه نفر دو نفر میتونه انجام بده، که بیاد اینجا ببینند. ببینید ما وقتی کارامونو میبریم و نگاه میکنن تعجب میکنن و به قول معروف میگن که خب شما در این قیمتی که داریم میدین جنسایی رو ما داریم میخریم درجه گرید سی و دی چین ما داریم تو این قیمت رو داریم میخریم و شما داریم میدین، شما دارین گرید ای یا بی رو حالا
بله
دیگه خیلی چیز نگم عرضه میکنید و در این قیمت ما خودمون الان تو عراق وقتی من اعلام میکنم میگم که آقا ما کفش هامون رو با 6 ماه گارانتی میدیم، هر کی کفش های ما رو برد تا 6 ماه بیاین عوض کنین، تعجب میکنن میگن چینی ها یه روز هم نمیکنن.
درسته.
بعد شما تا 6 ماه میکنید. ببینید این چیزاییه که واقعا هست، اتفاق افتاده، منتها باید کمک از قسمت مسئولین انجام بشه. درسته. چون کار من نیست.
اجازه بدید یه فرصتی رو از پخش رادیو ایران بگیریم، برگردیم راجع به این توسعه کسب و کار در صنعت کفش با رویکرد که جناب عالی در شرکتتون فراهم کردید بیشتر صحبت بکنیم.
مثبت 40. ظرفیت بازار کفش ایران سالانه حدود 200 میلیون جفت کفشه، اما همکنون بخش قابل توجهی از این بازار در اختیار تولید کنندگان خارجی قرار گرفته. همیشه یکی از مهمترین ملاک ها برای انتخاب کفش کیفیت اونه که کفش ایرانی از کیفیت خوبی در مقایسه با کفش های خارجی برخورداره و تا حد زیادی رضایت مصرف کننده ایرانی رو جلب میکنه.
اینقدر عمرش عالی هسته که پاره بشین نیست، یعنی خسته میشی خودتو دور میندازی اینو دیگه.
کفششون خوبه خدایی، قیمتاشون هم خوبه، برام فرقی نمیکنه مارکش، کیفیت برام مهمه، کار کرده.
یه ساله دارم میپوشم، اصلا کوچکترین صدمی بهش وارد نشده، خوبه.
کشور خودم حمایت میکنم از کارگرا.
علاوه بر بازار داخلی، کفش مرغوب ایرانی همیشه در خارج از کشور هم مشتریهای خاص خودش رو داشته.
6000 جفت کفش آماده کردیم که برای روسیه بفرستیم، برای مسکو، برای یکی از برندهای بزرگ که بیش از 240 فروشگاه داره و با تبلیغ اینکه این کفش مال ایرانه. مراکز تجاری باید در خارج از کشور شکل بگیره. اطلاعات بازار هدف رو ما به تولید کننده ها برسونیم که بر این مبنا باید تولید بکنیم.
امروز کفش ایرانی علارغم استفاده از تکنولوژی روز و طراحی‌های جدید و متنوعی که داره، قاچاق و واردات بی‌رویه این صنعت ملی رو با مشکل مواجه کرد.
بعد از 20 سال کار کردن تو کار کفش، الان دارم کباب می‌زنم.
خبری نیست چی کار کنم، من 8 خانواده از این کارگاه من نون می‌خوردم. الان من یه دونه‌شو ندارم، نمی‌تونم جوابگو یه دونه هم باشم.
30% کار می‌کنم با ظرفیت 40-50%.
رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز از ورود سالانه 500 میلیون دلار کفش قاچاق به کشور خبر داد و گفته در زمینه تولید کفش در کشور پتانسیل و زمینه تولید 400 میلیون جفت کفش وجود داره و با این ظرفیت تولید نیازی به واردات کفش نداره.
ایشون خیلی راحت به من گفت هر جای ایران بخواد ما نفر داریم میاره، جفتی 5000 تومان از شما هزینه میگیره. اینجا تعرفه چیکار میکنه؟ وقتی قاچاق خیلی راحت و خیلی آسون داره انجام میشه، این تعرفه فقط در حدیه که به اون ضعفا اجرا میشه. اون کسی که داره قاچاق انجام میده مطمئنم کسایی که خیلی گنده است و خیلی در سطح بالا دارن رقم میزنن این وقت. تعرفه هیچ کنه مشکلی حل نکرده و نخواهد کرد.
کارشناسان بر این باورند که صنعت کفش ایران دومین صنعتیه که میتونه با توجه به سیاست‌های کشور مبنی بر حمایت از کالای ایرانی ارزش افزوده بالایی رو برای اقتصاد کشور به ارمغان بیاره و در زمینه اشتغالزایی هم بخش قابل توجهی از متقاضیان شغل رو به کار بگیره، به طوری که تولید 1000 جفت کفش تا زمانی که به دست مصرف کننده برسه برای بیش از 400 نفر نیروی کار اشتغالزایی ایجاد میکنه. در حال حاضر واردات بی‌رویه و قاچاق باعث شده که نتونیم با تمام ظرفیتمون تولید کنیم. سالانه 7 میلیون دلار کفش به صورت رسمی به کشور وارد میشه و در مورد قاچاق کفش اگرچه آمار رسمی از اون در دسترس نداریم، اما آمار میدانی حاکی از اینه که سالانه حدود 500 میلیون دلار کفش به صورت قاچاق به کشور وارد میشه. کفش‌های وارداتی به قیمت‌های پایین از ترکیه و چین وارد میشن ولی با ده‌ها برابر قیمت فروخته میشن و همین مسئله زمینه افزایش قاچاق رو بیشتر میکنه. علاوه بر قاچاق و واردات بی‌رویه، امروز تولید کننده های کفش مشکل واردات مواد اولیه،
افزایش هزینه‌های تولید، تأمین نقدینگی، کاهش قدرت خرید مردم و در نهایت نبود استراتژی‌های منطقی در زمینه بازارهای صادراتی رو مشکلات اصلی واحدهای تولیدی کفش عنوان می‌کنند. در این بین انتخاب کالای مرغوب ایرانی توسط مردم و همینطور تولید کالای با کیفیت توسط تولید کنندگان و همینطور اتخاذ سیاست‌های حمایتی دولت و جلوگیری از قاچاق کفش همگی عواملی هستند که میتونه موجب رونق و شکوفایی این صنعت بشن و علاوه بر این اشتغال رو برای کشورمون برمگانه. نامت ستاره‌ای بر طاق آسمان افروز و روشن است هر روز و هر زمان رخشان و پرشکو در آسمان بمان ای خاک عاشقان خاک دلاوران هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
خب عزیزان شنونده شما ایرانساز رو از رادیو ایران میشنوید. ما در این هفته در مورد صنعت کفش صحبت میکنیم. میزبان جناب امیر رشید نیا هستیم از تولید کنندگان موفق کفش در کشور که خب به حال در بازارهای صادراتی هم ورود کردند و شرکتشون رو به سمت مرزهای دانش سوق دادن و به عنوان شرکت دانش بنیان الان شناخته میشن. آقای رشید نیا اشاره فرمودید که به حال الان این اتفاق خوبی که شما در شرکتتون رقم زدید نیاز به حمایت دولت داره، حالا به ویژه وزارت صنعت معدن تجارت که در این رهگذر مسئولیت‌های تخصصی داره. اگر بخوایم به طور دقیق راجع به نوع حمایت‌ها و پشتیبانی‌هایی که باید صورت بگیره صحبت بکنیم، جناب عالی به چه مواردی میتونید اشاره کنید؟
به نظر من اولین کمکی رو که دولت میتونه برای تولید کننده ها بگیره موانع و چلو پاشون برداره.
شامل چی این موانع؟
ببینید ما از قسمت تهیه دلار دولتی که بتونیم کارمون رو ارزون‌تر در بیاریم. ببینید ما الان توی یه بازاری هستیم که تمام دنیا، مثلا ما اگه بخوایم بریم عراق، وقتی ما اونجا میریم محصولمون رو میذاریم، قرفه بغل‌دستیمون از چین اومده. توی چین هر کسی که تولید انجام میده، خب اونا یه حسنایی دارن دیگه، ما هم باید همون حسنا رو اجرا کنیم. توی چین هر کسی که یه پروسه تولید، یک موافقت اصولی روی تولیدش میگیره، اگر یه روز بیاد بگه که من روزی مثلا 2000 جفت کفش می‌خواستم تولید کنم، حالا میخوام روزی 4000 جفت تولید کنم، 50 نفر رو استخدام کنم، همه چی رو بهش تخفیف میدن. مونتا تو ایران جریمه‌مون میکنن، میگن آقا شما کارگر بیشتر داری بیشتر باید بدی، مالیات بیشتر باید بدی، مثلا چند برابر باید.
بله متاسفانه
میدونید این جور چیزها و یک سری چیزاست که ببینید من خودم شخصا واقعا یعنی یک رفتم یه نفر استخدام کردم فقط دنبال تامین اجتماعی بره، مشکلات تامین اجتماعی، بیمه های ما، کارگرای ما. من هلوش 40 خورده 50 نفر کارگر الان، تا حالا ما یه مقداری کارگرامو کم کردیم به خاطر یه مقداری نوسان بازار، ولی من پارسال تا هلوش نرسن 80 نفر کارگر داشتم. این 80 نفر 70 80 نفر کارگر رسیدن به کارهای اداریشون، مالیات، تامین اجتماعی، اینا خیلی سخته و اگر اشتباه بکنید اینا نمیگذرن، یعنی تامین اجتماعی از اشتباه شما نمیگذره، امکان نداره بگذره. این یکی از مشکلاتمونه. یکی دیگه از مشکلاتمون گفتم خدمتتون تهیه دلاره. ببینید مثلا تا چند وقت پیش،
الان به شما ارز نیمایی اختصاص پیدا میکنی یا خیر؟
ببینید چند وقت پیش مواد پلیورتانی که ما پیوی که ما کار میکنیم، ما قبل از اینکه دلار گرون شه این مواد هلوشه 7-8000 تومان بود. این شروع کرد رو به صعود رفتن، هی گفتن آقا این جزء رتبه یک میشه، بعد گفتن نمیشه، هی میشه. خلاصه با اجازتون مواد ما رو رسوندن به هلوهش 30-35000 تومان کیلویی و باورتون نمیشه، یعنی اگر توی حساب کتابای ما بیایید ما هنوز استفاده هامون رو تکون ندادیم. اگر هر چقدر روی کار میکنیم، چون مردم کشش خرید ندارن.
بله.
ما اگر قرار باشه بیایم به همون نسبت 3-4 برابر، خب همه چون رو 3-4 برابر کنیم، فروشمون هم با 3-4 برابر کنیم دیگه، نمیشه. این کار انجام نشده و ما واستادیم ببینیم این رو با چه به قول معروف ترفندی میتونیم انجام بدیم. هنوز ما هیچ کاری رو انجام ندادیم و مردم هم قوه خریدشون بسیار پایینه تو این قسمت.
بله متاسفانه بعد از این نوسانات نرخ ارز در کشور، بله قدرت خرید مردم به یک سوم یک چهارم تقلیل پیدا کرده و به حال این متغیر بر همه در واقع اقلام موجود در سبد هزینه خانوار هم تاثیرگذار. جواب رشید، اگه بخوایم راجع به محصولات که شما در شرکتتون تولید میکنید بفهمید که اساساً در چه بخشی تولید میکنید، کفش زنانه، مردانه، یا به طور خاص مثلا برای یه قشر شما کفش تولید میکنید، آیا این کفش ها مثلا برای اقلیم های خاصی تولید میشه، یه مقدار توضیح بدید دقیقاً ویژگی های محصولات تولیدی شما در شرکتتون چگونه است؟
ما چندین مدل کار رو انجام میدیم، منتها بیس کار ما روی مصطلح تو صنف ما، من تخصصم، تخصص گروهمون روی کفش های طبی کارمندیه.
بله.
ما کفش هایی رو تولید میکنیم که به درد کسایی که دائم پاشونه زیاد استفاده میکنن از کفش تولید میکنیم. کفش های مثلا مهمونی یا چیزهای دیگه تولید نمیکنیم. بعد چیزای دیگه که تولید میکنیم کفیه داخل کفشه، زیره کفشه، همش متناسب با همیناست. یعنی تخصصمون رو گذاشتیم فقط روی همینا که کفشایی تولید کنیم که مدت زمان بیشتری رو اون شخصی که میپوشه بتونه پاشن باش بکنه.
یعنی بخشی از فعالیت شما تولید کالای واسطه‌ایه، نه کالای در واقع فینیش پروداکت نیستش دیگه. یعنی در واقع کفش تولید نمیکنید، زیره کفش هم تولید میکنید، میتونید به تولید کننده دیگری بدید که
بله میتونیم اونا هم بله بله اونا هم میدیم، کفیه داخله، کفیه زیره کفشه و کل کفشه. و جدیدن ما کلن تا حالا تخصصمون روی کفشای زنونه بوده، ولی الان چون ما یه بحثی رو روی کفش سلامت داریم پیگیری میکنیم و خیلی وقت روش کار کردیم و رسیدیم به جاهایی، به ما گفتن باید پکیجتون کامل باشه، شما نمیتونید کفش سلامت تولید کنید، برای خانم‌ها تولید کنید، برای آقایون تولید نکنید. الان داریم کفشی برای آقایون هم تولید میکنیم.
خب این اتفاق خوبیه که به هر حال یک در واقع منظومه ای از تولیدات متنوع رو در سبد ارزتون داشته باشید که بتونه به همه ذائقه ها و نیازهای مشتریانتون در بازار پاسخ بده. متشکرم. ما فکر می‌کنم یک دقیقه فرصت داشته باشیم، اگر نکته‌ای هستش که در قالب پرسش‌ها بهش اشاره نشده خواهش می‌کنم که بفرمایید.
خیلی ممنون از اینی که شما فقط زحمت می‌کشید، این تولیدکننده رو تشویق می‌کنید و به قول معروف می‌یارین تو این حوزه خودتون و یه نیروی مثبت بهشون میدید که برن دنبال اینجور کارا. و فقط من آخرین کلامم اینه که از دوستان و همکاران محترم که همه بیان سراغ علمی کردن کار. ما سنتی رو بذاریم کنار تا بتونیم جای برندها رو بگیریم، نرن مردم از اینجا بلنشن برن ترکیه خرید کنن بیان.
درست.
چرا برن اونجا خرید کنن بیان؟
دقیقا همینطوره. انشالله که به حال در افقی که پیش روی خودتون ترسیم کردید موفق باشید. در حال رسیدن به مرزهای دانش در تولید کفش خیلی میتونه کمک بکنه به توسعه بازار داخلی و در واقع افزایش سهم بازارهای بین المللی. برای شما آرزوی توفیق دارم جناب رشید نیا.
خیلی ممنون، متشکرم. از شما هم خیلی ممنون.
خواهش میکنم. ممنونم از جناب علی. از شما خوبان شنونده رادیو ایران هم صمیمانه سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما در ایران ساز همراه بودید. آدینه خوبی براتون آرزو میکنم. در پناه هم باشید.
ببخشید، شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
تولید ملی، افتخار ملی. شرکت شیمی آمایش پارس، محصولات سالم با کودهای عالی حاوی گوگرد مایع رادیکال، دارای تاییدیه مؤسسه خاک و آب کشور، ضد شوری و تعدیل پی‌اچ خاک، افزایش رشد باروری و طعم کاملا طبیعی محصولات. شیمی آمایش پارس. سرام آرا، تولید کننده کاشی و سرامیک، با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. سرام آرا، آمیزه‌ای از تکنیک، هنر و نوآوری در صنعت کاشی و سرامیک تزئینی کشور. احترام آرا.
شلیرا برای اولین بار در کشور هسته غیر خوراکی سماق را از پوست گرفته تا خواصان حفظ شود. سماق شلیرا در سالاد، خورش و کباب مصرف می شود. پوست سماق شلیرا بی حسن.